بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 120، مورخ 26/8/86.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی این شیوه اجاره است که در بین مردم مصطلح است و فراوان آجرت که کل شهر یا کل لیلت یا کل سنت به دینار. برای این جمله چهار تفسیر یا چهار قسم فرض شد. حکم این اقسام اربعه توضیح داده شد. قبل از این که به شکل دوم این قرار داد که او هم در بین مردم رایج است برسیم، فتاوای یکی دو نفر از اعلام رو در این مسئله اشاره کنیم و با مبانیشون مقارنه کنیم که توجه داریم بالاخره این اشاره ها به مطلب نه معناش مچگیریه نه معناش اینه که بالاخره ما میخواییم مثلا حالا نکته نقدی در کلام کسی هست، نه، فقه هست و کارورزی و اگه میخواییم بالاخره به دقتهایی مثل صاحب جواهر برسیم باید اینا رو وقتی نگاه میکنیم گاهی غفلت از مبانی رو حالا اون که ما میفهمیم شاید هم واقعا اینجوری نباشه آدم به دست میاره، برای خودش یه کارورزی میشه که در مقام نظریه دادن بالاخره دقت به جوانب داشته باشه. از باب کارورزی اشاره می شود، رسمم بوده، مصطلحم بوده و خیلی مفیده برای کارورزی بالاخره از این باب اشاره می شه و نه مطلب دیگه. اولین نظریه، نظریه مرحوم سیه صاحب عروه است. ایشون در مسئله دهم عروة الوثقی در این بحث می‌فرمایند در این مسئله چهار قول است. قول اقوا بطلان این اجاره است مطلقا، چه در ماه اول چه در سایر ماه‌ها در مقابل تفاصیل بعدی. بعد تعلیل ذکر می‌کنند می‌فرمایند وجه بطلان این است که مدت اجاره معلوم نیست، معین نیست، که عدم تعیین مدت سبب میشه منفعت مجهول باشه و اجرت مجهول باشه. و خلاصه این که چون هم منفعت مجهول است و هم اجرت، اجاره باطل است. این کلام سید صاحب عروه است. ولو حالا مرحوم آوازی ها جور دیگه کلامیشون احتمالا برداشت کرده، حالا آقای قرائی جورای روحانی دوستان دیگه هم بالاخره یه جور تفسیر کردن حرف آوازی ها رو، ولی بالاخره روشنه که مقصود نظریه سید همینه که مطلقا باطل از توضیحات مسئله در عروه هم کاملا روشن میشه. به مرحوم سید عرض میکنیم که مقصود شما از این که مدت منفعت مجهول است، در این مثال اگر مقصود این است که موجر منفعت مبهمه رو اجاره داده است، لذا اجاره باطله، یعنی قسم چهارم از اون اقسامی که در جلسه قبل ما بحث کردی، خب تعلیلتون غلطه. اگر موجر منفعت مبهمه رو اجاره داده است، بطلان اجاره به این جهت است که منفعت مبهمه وجود نداره، پس اجاره محقق نشده است. نه بدین خاطر است بطلان که منفعت مجهول است، چون منفعتی نیست، و اگر مقصود شما قسم دوم از اون اقسام اربعه است که منفعت ابدی این جنس رو کل شهر به دینار به غیر واگذار کرده است، اینجا قبول داریم این نظریه صحیح است که جهالت وجود داره، یعنی داند که چه مقدار منفعت فعصر مستجر استیفا میکنه. جهالت هست اما طبق مبنای شما مطلق جهالت موجب بطلان اجاره نمیشه. شما خودتون در شرایط عوضین در باب اجاره تصریح کرده اید جهالتی که منجر به غرر می شود مبتل اجاره است. عبارتشون اینه، فرمودن در باب اجاره در عوضین معلومیت شرط، معلومیت هر جنسی به حسب خودش هست، یکی به کیله، یکی به وزنه، یکی به مشاهده است و امثال ذلک. بعد اشاره کردن به حیث لا یکون هناک غررون، معلومیت تا حدی لازمه که منجر به غرر نشود. پس بنابراین آنچه که مبتل اجاره است جهالت منجر به ضرر است، و در این اقسامی که جلسه قبل ذکر شد جز قسم چهارم که به جهت دیگه باطل بود، جهالت منجر به غرر وجود نداره. پس چرا شما فتوا به بطلان میده؟ این اشاره به کلام مرحوم سید. کلام دوم یا نظریه دوم اشاره میکنیم به قسمتی از نظریه مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مستند کتاب الاجاره صفحه 73. ایشون صورت دوم از صور اربعی رو که ما ذکر کردیم اشاره میکنم. منفعت الالعبد کل شهرن به دینا، تا این زمین صلاحیت کشت داره کل سنتن به یک تن گندم مثلا. صورت دوم قسم دوم که گذشت تصریح میکنن در این قسم هیچ غرری وجود نداره، لذا میفرماین اگر کسی غرر رو مضر به اجاره بدونه، اینجا غرری نیست، اجاره درست. بعد میفرماین اگر کسی مبنایش این باشد که جهالت م مضر است. خب اینجا جهالت وجود داره، اجاره باطله، کما هو الازهر. پس نظر ایشون اینه که جهالت مطلقا مضر به معاوضات است، لذا صورت دوم باطل. شما مراجعه کنید ضمن شرط معلومیت عوضه، کلام مرحوم های خویی رو در مستند صفحه 35، ایشان پس از این که می فرماین معلومیت در معاوضات از جمله اجاره شرط است، سه تا دلیل میارن. یکی تسالم فقها، یکی بنای عقلا، یکی روایت ابوالربیع شامی که بحثاشو قبلا همه رو داشتیم. بعد تصریح میکنن اگر ما جمود بر روایت نداشته باشیم، آنچه که از این روایت معتبر اثبات می شود اعتبار معلومیت است به مقدار یرتفع به الغرض. به عبارت اخرى ایشون سه تا دلیلشون رو در اون بحث کنار هم میگذارن، اون بناء عقلا رو قرینه میگیرن که در اجاره معلومیت لازم است به مقداری که غرر مرتفع بشه، اگر نظر شما این است که بعدم تعریض میکنن میفهمه بلو جمود بر نص اینه که ما بگیم مطلق الجهاله موجب ضرره، اما نه، مقدار ثابت و معتبر از این نص اینه که جهالت منجر به ضرر. و اگر چنین است چرا شما در اینجا در صورت دوم میفرمایید مطلق الجهاله مضر است و از هر اینه که اجاره باطل است؟ طبق مبنای ثابته در صفحه 35 شما باید اجاره رو در صورت دوم صحیح بدانید، نه اینکه حکم به بطلان کنید. اینم اشاره به نظر مدرسه نجم. نه دیگه، این که دیگه خودشون تصریح میکنن که الان در زیر این صورت میفرماین اینجا جهالت است، اما ولا غرر هنا، تصریح میکنن که غرری نیست در اینجا. حالا دیگه نمیدونم بالاخره غفلت از اون مبناست یا بالاخره همون کلمه جمود بر نص رو بعد روش فکر کردن، دیدن باید همین جمود بر نص داشته باشن، مطلق الجهاله رو بگن مضر که یکی دو جای دیگه هم تکرار میکنن، پس مطلبشون اونجا درست نیست. بالاخره تفاوت بین این دو تا نظریهشون هستش. حالا نظریه امام رو هم است. امام رو هم بعد از اینکه بالاخره این شیوه دوم اجاره رو عبارت دوم رو بررسی کردیم، نظر حضرت امام رو هم در تحریر حاشیه عروه بررسی میکنیم، ببینیم بالاخره ایشون مقصودشون چیه. خب بعد از اینکه فی الجمله کلمات بعضی از اعلام در مسئله بررسی شد، یا الان خودتون حرفای مرحوم آقای حایاش عبدالکریم، مرحوم آقای گلپایگانی، حرفای آقا زیاد، دیگران رو بالاخره مقارنه کنید، ببینید در اون بحث خودش جهالت منجر به غرر رو مبتل میدونن، مطلق الجهاله رو مبتل میدونن، اینجا چجور تصویر میکنن مسئله رو، برای کارورزی خودتون بسیار مهمه. شکل دومی که این اجاره عرفاً به اون شکل هم اجرا می شود و باید بررسی کنیم، این است که موجر بگوید آجر تو که شهرم به درهمه فَإِنْ زَادَ فَبِحَسَبِهِ، که در غیر از اجاره خانه که معمولا مدت زیاده و تورم باعث میشه که اینجوری نگن، در اجاره های موقت مثل هتل ها معمولا در بین مردم اینجوریست دیگه، میگه شبی 1000 تومان این اتاق رو بد دادم، شبی 1000 تومان و اگر بیشتر نشستی پس به حسب همین، یعنی با همین شکل به همین طریقه بالاخره، کل لیلتن به دینار به انزاده و به حسبه، این اتاق و هتل یک شب 1 دینار، اگه بیشتر موندی خب به همین شکل به همین طریقه. این عبارت رو آیا ببینیم تخریج فقهی طبق مبانی موجود در باب اجاره قابل تخریج و تطبیق است یا نه؟ یک بحث. اگر طبق قوانین باب اجاره قابل تصحیح نبود، آیا از طریق سایر قراردادها مثل اباحه معوض یا جعاله قابل تصحیح هست یا قابل تصحیح نمی باشه؟ دقت کنید تنها در باب اجاره هتل و اینا هم نیست، در خیلی از موارد مثل کارگرها، موارد زیادی از این دست بالاخره همین شکله، یه روز بیا بتایی کار کن، روزی 5000 تومان، 10000 تومان، 30000 تومان، اگه هم بیشتر لازم بود به همین شکل به همین طریقه. مثلا آیا این اجاره است؟ اجارش درسته؟ نیست؟ باید بررسی بشه. بعد اگر از باب اجاره و فرموله های اجاره قابل بررسی نبود، آیا اباحه معوضه است؟ آیا جعاله است؟ بعدم کسی اشکال نکنه، حالا چه ثمری برش مترتبه؟ حالا شما بحث بکنید، عرف دارن کارشون انجام میدن، ثمر در موارد اختلافی فراوان روشن میشه. آقا گفته 1 شب 5000 تومان به انزاده و به حسبه این اتاق و هتل، طرف 10 شب نشسته اینجا، بعد میره ادعا میکنه، میگه آقا اجاره اینجوری بسته شده بود، آجر تو که لیلتن به درهمین به انزاده و به حسبه، نسبت به زیادی اجاره باطل است، باید به اجرت المثل برگردیم نه اجرت المسمی. خب در قاضی بگه بله اگه اجاره باطله باید به اجرت المثل برگشت، وقت اجرت المثل گاهی بسیار کمتر از اجرت المسمی است، اینجا میشه به نفع مستأجر، گاهی بسیار بیشتر از اجرت المسمی است میشه به نفع موجب. مجر میگه بله همچه اجاره بستیم، نسبت به شب اول مثلا اجاره درسته، نسبت به بقیه اجاره باطله، استیفای منفعت کرده اجاره باطل، باید با اجاره المثل برگردیم مثلا. لذا ثمره فقهی هم زیاد پیدا میکنه. اگه بگیم باطله یه جوره، اگه گفتیم صحیحه، مثل شهید سعد میگن مطلقا این کلیشه صحیحه، هاجر تو که شهرم به دینار فنزاد فز حسبه، دو ماه بعدم تو این هتل نشست، نه موجر حرف دیگه ای داره نه مستاجر، اجاره درسته، همین اجرت المسمى رو هر شب یه دینار یه درهم حساب میکنم به پرداخت میکنم. اگه دعوایی داشته باشن، اگر اجاره صحیح باشه، بالاخره دیگه دعوایی نیست، اجرت المثلی نیست. لذا ثمره عملی پیدا میکنه. مواردی کسی کارگری رو برده است در کارخانه، آقا بیا اینجا کار کن، ازت راضی بودم یه روز اینقدر، اگه بیشتر موندی به همون شکل حساب میکنیم. یک ماه تو این کارخانه کار کرد، میره شکایت میکنه آقا یک ماه کار کردم، اجاره اینجوری بسته شده، شب اول درست بوده، بقیه باطل بوده، اجاره باطل، اجرت المثل میخوام من. اجرت المثل منم اون روز اول نیست که 5000 تومان، من با این هنرم تو بازار روزی 10000 تومان 20000 تومان اجاره عمل من است. و اجرت المثل باید بده آقای کارفرما سه برابر اون چه در عقد اجاره مشخص شده است. لذا ثمره عملی هم پیدا میکنه. لذا دقت داشته باش. در تفسیر این جمله باز فروزی متصور است که این فروز و اقسام باید بررسی بشه، حکم هر کدام روشن بشه. تارتن این عبارت رو چنین تفسیر میکنیم که تمام این جمله عقد است و تملیک است، و تارتن میگوییم این جمله قسمتیش تملیک و عقد است و قسمتی شرط اوست. اگر گفتی تمام این جمله عقد و تملیک است، به این معنا که موجر بالفعل دو تا تملیک داره، موجر میگوید منفعت یک ماه رو به یک درهم تملیک کردم بلفه، و منفعت مازاد رو هم به همون مقیاس به تو تملیک کردن. عقد متضمن دو تملیک است، تملیک و شهر به درهم و تملیک و زیاده به حسبه. درست مثل این که این شرطیه رو اگه در کلام ذکر نمی کرد چگونه بود؟ می گفت ملک تو کشهرن به درهمه و زیاده به حسابه. گفتید دو تا تملیکه. اینجا هم ولو با این شرطی آمده است، اما فَإِنْ زَادَفَ بِحَسَبِ هَمْ یه تملیک بالفعل است نه یه شرط. حالا نگیری خلاف ظاهره یا ظاهر، اینه کاری به ظاهر و خلاف ظاهر فعلا نداریم، ممکنه اینجوری باشه. اگر چنین باشد باید بررسی کنیم آیا این اجاره طبق مبانی صحیح است یا صحیح نیست. در این قسم باید از نکته دومی که در آغاز ورود به این بحث ذکر کرده ایم اینجا کمک بگیریم، و اون نکته این است که آیا معتقد به انحلالی یکی این عقد هستی یا به انحلال معتقد نیستی؟ جماعت زیادی از محققی که قائلن این عقد منحل به دو عقد می شود، چنان چه در بیع ما یملک و ما لا یملک می گفتی انشا یکیست ولی منشأ دوتاست. آقای زید در حقیقت با یک انشا هم سرکه رو به امر تملیک کرده بود و هم شراب رو. می گفتید از این دو تملیک، تملیک سرکه بلا اشکال است، گویا زید مستقلن گفته بود ملک تو کل خلد معته و ملک تو کل خمر به معته. تملیک سرکه صحیح است، تملیک خمر باطل. اینجا هم اگر قائل شدی این اجاره منحل است به دو اجاره، یعنی در حقیقت یک بار موجر گفته است ملک تو کمن فقط شهر به درهمه، این یک اجاره در حد زم. اجاره دوم ملک تو که زیادت به حسب چون دو اجاره است، فرض کنید اجاره دوم به جهتی مشکل داشته باشه، حالا بررسی میکنیم مشکل داره یا نه. این مشکل در اجاره دوم به اجاره اول سرایت نمی کنه، چنان که منع از بیع خمر و بطلان او به بیع خل سرایت نمی کرد. و خمر بهش باطله، به سرکه چی کار داره؟ سرکه بهش درسته. همینجا تو اجاره هم تصویر بکنید، یک کسی در یک عقد میگه که آجر تو کل بیت به معت لسکنا و آجر تو کل دکان به معت لبیع الخمر، بگه اجاره میدم منزل رو برای سکنای تو، مغازه رو برای که تو شراب بفروشی. خب اینجا اجاره مغازه برای فروش شراب حرامه، باطل. بسیار خوب، چرا این بطلان سرایت کنه به اجاره منزل؟ منزل سکنا اجارش درسته، هیچ مشکلی نداره. اینجا هم این چنین بگویی، فرض کنید اجارت و زیاده به حسب مجهوله، فرض کنید غرر داره، فرض کنید مبهمه، به هر شکلی اون اجاره به زیاده بگید باطل است. وجهی برای بطلان اجاره اول وجود نداره، لذا آجر تو کشهرم به درهمم رو به تنهایی باید بررسی کنیم، ببینیم آیا صحیحه یا باطله. اینجا دقت کنیم، دو مبنا در مسئله وجود داره. اگر گفتیم با فرض انحلال دیگه روشنه، اگر گفتیم این اجاره شهر ظهور داره در همون ماه اول یا انصراف داره به همون لحظه فوریت بعد العقد، اینجا اجاره ماه اول نه جهالت داره نه غرر داره نه ابهام داره، پس اجاره صحیح است. حتی طبق مبنای کسانی که میگویند جهالت هم مبتلا است، چون پیش فرض این است که این صیغه عقد انصراف داره به همین ماه اول، لذا اون ماه مجهول نیست و اجاره درست. اما اگر گفتی در خود صیغه عقد ماه مشخص نشده، نگفته آجر تو که ماه محرم به یک دینار مثلا سیقه عقد ظهور هم نداره در ماه اول. اینجا جهالت نسبت به این ماه وجود داره؟ کدوم ماه این منزل رو به یک درهم اجاره میده؟ ماه محرم، ماه صفر، ماه ربیع معلوم نیست. لذا منفعت مجهول است ولو مستلزم غرر نیست، ولی جهالت موجب بطلان عقد میشه. بنابراین دقت کنید، بعضی هستند قائل به انحلال عقدن، معذالک عبارتشون اینه چون مبدأ این شهر معلوم نیست اجاره باطل است. بچش روشن شد. اما اگر ما قائل شدیم به تصریح یا به ظهور یا به انصراف مبدأ روشن می شود، یا قائل شدیم جهالت منجر به غرر مضر است، در هر یک از این دو صورت میگیم اجاره ماه اول صحیح است، وجهی برای بطلانش نخواهد بود. قسمت دوم اجارت و زیاده به حسبه رو باید بررسی کنیم، ببینیم آیا وجهی برای بطلان این قسمت هست یا نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.